بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
مسئله شماره 4 رو دقت کنید. دیروز خود مسئله رو خوندیم. یه بار عرض کنم، اذا انسب الدم من الرحم الى فلاء الفم، اگر خون از رحم جاری بشه در فضای فرج بمونه و خرج منها شیء فی الخارج بلا به مقدار رأس ابرته، ولی به فضای فرج اومد از محل هم مقداری بیرون اومد ولو به اندازه سر سوزنی باشه، لا اشکال فی جریان احکام الحیض، شکی در این نیست وقتی دم از محل خارج شد این زن عنوان حائض پیدا میکنه، وقتی عنوان حائض پیدا کرد احکام حائض بر او جاری میشه. و اما اذا انسب و لم یخرج بعدو، حال اگر از اون رحم به فضای فرج اومد اما چیزی بیرون درس پیدا نکرد، و ان کان یمکن اخراجه به ادخال قطنه او اصبع، اگرچه امکان داره انسان به یک راه های متوسل بشه خون را از فضای فرج بیرون بیاره، پنبه به خودش بگیره، پنبه رو بیرون بیاره، این پنبه وقتی به خودش گرفته خونی بشه، وقتی اوورد بیرون پس خون فضای فرج آمد بیرون، یا انگشت به محل داخل کنه، انگشت چون محل رفته خونی بشه، انگشت که در میاره سر انگشتا خونیه، به هر حال یا خودش بیرون بیاد یا با آلتی او را بیرون بیارن، الان این فرض اینه خودش بیرون نیامد با ابزار اون بیرون آوردن، در همچین فرضی تفی جریان احکام الحیضه اشکالان، آیا با این وصف که با ابزار آلتی خون رو بیرون آوردن باز احکام حائض بار میشه بر او یا بار نمیشه؟ فرمودن فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین احکام طاهر و الحائض، فرمودن احتیاط رو ترک نکنید که جمع بکنید بین واجبات طاهر و واجبات مستحاضه باشه، واجبات استحاضه و محرمات حائض، به واجبات عمل کنه، آنچه بر مستحاضه واجب بود از نماز از روزه عمل کنه و محرمات حائض را هم ترک کنه. ولا این یک دو تا فرق بوده. فرع سوم، ولا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی از الارضی، حالا فرق نمی کنه این خون که داره بیرون میاد از مجرای اصلی باشه که مال طبیعی فرده، افرادی که طبیعیاً از این مجرای اصلی خون بیرون میاد، یا نه آرزیه به این معنا مشکلی پیدا کرده، مجرا اصلی مسدوده یا بستنش مشکل داره، یه مجرای دوم براش باز کردن، خون از اون مجرای دوم داره بیرون میاد، لا فرقه، این با اون فرق نمی کنه. خب این فرموده مرحوم سید بود. عرض ما اینه، ما در این مسئله 4 تا فرق داریم، ما به هر 4 تا یه نگاه بندازیم. فرق اول اینه که از رحم خون جاری شد به فضای فرج هم اومد.
اگر خود را از مجرای اصل نیاد، چون از جای دیگر آوردن،
خب بله دیگه، یه موقع مثلا بول در مثانه هست، در یه آمپولی میزنه از مثانه مقدار بول رو با آمپول بیرون میکشه. این مجرا نبود، بلکه با آمپول پول این بول رو در آوردن. نگه این بول از مجراش در اومد، این مجرا نداره، با تدریقات و با آمپول در میگیرن. یه بار این طرف بول بند شدش، مشکل داره، یا تصادف کرده، مجرا اصلی فعلا نابوده یا بسته هسته، یک جای دوم برش باز میکنن، از اون مجرا بول بیرون بیاد. به این میگن مجرا. لذا مجرای بول به اصلیش حال طبیعی افراده، بل آریزی اندل مشکل در مجرای اصلیه. خلاصه یه مجرا وا کردن براش، داره بولش بیرون میاد، این مجرا اصلی. اینجا اخراج بول معنا صادقه. اگر این بول بیاد بیرون، وضوع رو باطل میکنه، بر نماز وضوع جدید لازمه. الامرا ها کده در مسئله حیزه، مجرا اصلی به هر عنوانی مشکل داره، مجرا دوم براش وا کردن، مجرای دوم وا کردن، خون حیض از این مجرای دوم داره میاد، هم خون حیض، مجرا هم که داره بیرون هم داره میاد. خب اینجا دیگه اگر این فرم بود، این زن میشه حائض، احکام هم برش میکنن. اما یه موقع فرض کنید یه آمپولی به این زنه تزریق میکنن، با سرنگ آمپول خون حیض رو بیرون میکشن، این مجرای خروج نبوده، برزا این خون اون احکام حائض رو بارش نمی کند، چون مجرا برش درسته. یه مثلا من دیگه عرض کرده بودم، اگر کسی با یه سرنگ آمپولی از اون محلی را که منی جمع میشه، به عنوان مثال با سرنگ خود منی رو با آمپول بیرون بیارن، این برای جرم نشد هنوز، چون خروج منی به اون شرایطی که بود انجام نگرفته، اون که میاد بیرون نجس هست، اما احکام جنابت بارش نمی کنند. مسئله چهار تا فرق داره. فرق اول اینه که خون از رحم اومد فضای فرج، از محلم خارج شد. خب در یه همچی صورتی شکی در این نیست، این زن زن حائضیه، و اگر این خون با شرایط همراه باشه، مثلا سه روز علت دوام خون ببینه، با حیض قبلیش یه ده روزی فاصله، اقل تو ده روز فاصله بشه، اگر با شرایط همراه بود شکی در این نیست، این دم دم حیضه. وقتی دم حیض شد، اصلا قدر متیقنه از بحث حائض همین فرضه که خون خودش آمد بیرون، ما همه شرایطه، این زن میشه حائض، احکام بارش میشه. در یه همچین موردی چه خون کم بیرون بیاد یا خون بیشتر بیرون بیاد، حتی به سر سوزنی که سیگر مثال فرمودن، اون مقدارم بیاد بیرون، خلاصه مثال خروج دم و رؤیت دم، ترا ملعا دم، همه اینا بر این مثال باره. وقتی بار شد، دیگه محرمات حائزم بر این زنه مترتب میشه. توی این فرعه هیچ که مشکل نداره، مسئله کاملا واضح. فرع دوم میاد که خون از رحم آمد فضای فرج، اما از فضا بیرون نیامد. اگرچه امکان داره ما با یه واسطه این خون رو بیرون بیاریم، اما محفروض کلام اینه اگر واسطه در کار نباشه، این خون از فضا بیرون نمیاد. در یه همچین صورتی آیا احکام حیض بر این فرده بار میشه یا بار نمیشه؟ نظر ما اینه چون هنوز خون بیرون نیامده، احکام حائض بر او بار نیست. چرا بار نیست؟ چون در روایه عنوان دادن که تراح المرأه الدم تراح، با زن خون رو ببینه، خاطر تو رحمه تود فضای فرجه و بیرون نیامده تراحدن بر او صادق نیست. در روایات که ما قبلا خیلی هاشو خوندیم تمام روایه یک مضمون واحد داشته، تردم زن خون را ببینه. و این تردم کی میشه؟ تردم خون از فضا بیرون بیاد، حالا ولا به آلتی ولا به انگشت چیزی بیرون بیاد، اما تا بیرون نیامده خون در فضا وجود داره، اما عنوان تردم اینجا صادق نیست. وقتی نبود در یه همچین مواردی اون احکام حیض در این زنه مترتب نیست. چون بحث ما نگاه کنید، کلامات در حدوث حیضه نه در بقای حیض. آیا این زنه حائض شد یا حائض نشد؟ این حیض شدنه، حیض نشدنه، در حدوث داریم بحث میکنیم. وقتی حادث شدنش انجام شد، حالا ارتفاعش اسباب خود رو میطلبه که کی از اون حیضیت مرتفع میشه. مثلا اگر 10 روز بیشتر خوندید دیگه از 10 به بعد یقین دیگه این خود خونه حیض نیست. یا اگر انشاءالله بعدا بهش میرسیم، این زنه در حیض عادت عددیه داره، به مثلا 5 روزه رو خوندید، بعد 5 روز خون ادامه دار شد تا رسید برای عده گذشت. چون عدد داره به مدار عدد رو حیض قرار میده، بقیه رو میکنه استازه. الان ما در حدوث حیض داریم بحث میکنیم، نه در بقای حیض. چون در حدوث حیض بحث میکنیم بایستی اون منشأ قطع بشه، ولذا در ارتفاع حیض باسی دیگه اون منشأ قطع. یه مثال من توی مت زدم که یه چشمه، گاهی چشمه آبش فراونه، بعد چشم آب میزنه بالا راه میفته توی زمین، این آب حرکت میکنه. این چون منبع در درون زمین داره، اون منبع فوران داره، آب از زمین جاری میشه. یه بار مقدار فوران زیاد نیست، آب وقتی داره میزنه بالا معمولا یه چاله دور چشمه رو میگیرن که این آب اونجا جمع بشه. اگه یه لیوان آب ورداری، با یه لیوان آب جاش پر میشه. اونقدر زیاد نیست که آب تو زمین جریان پیدا کنه. هرچی آب گرفتن، با همون مقدار جاش پر میشه. نمیگه این چشمه خشکید، نمیگم بهش. چه میگن خشکید؟ که در درون زمین دیگه آبی و بالا نیاد اصلا. اون دیگه منبعش جفه، منبع خشکید. اونجا میگن که دیگه این چشمه خشکید دیگه. و خیلی از چشما هستن ایام پاییز و زمستان و بهار، چون یه خود بارندگی زیاده، اون منبع از اون آب زیاد بیرون میاد، تو زمین هم جاری میشه. تابستونه که آب کمه، اون فوران رو نداره، ما تو این مدار آب داره، هرچی ازش آب بگیرن جاشو پر میکنه. جفه بهش نمیگن، میگه آبش کم شد. این بحث ماست، یه بار خون بسیار زیاده از رحم توی فضای فرج میرسه، از فرج هم بیرون میاد. اینجا خون کثیر بوده، از محل آمده بیرون. یه بار خون زیادی نیست، در فضا میمونه، در فضای فرج بیرون نمیاد. چون بیرون نیامده هنوز احکام حیض بارش نیست. بله میتونیم با ابزار بیرونش بیاریم، اما الان فرض چیه؟ از رحم آمد به فضای فرج، از فضا بیرون نیامد. چون اون عنوان که ما دنبالش میگردیم تراحدم، تا به نفسه یا به واسطه بیرون نیاد تراحدم بر او صادق نیست. وقتی نبود این زن حائض نیست، وقتی حائض نبود احکام حیضم بارش نخواهد بود. خب این فرض دومه که ما اینجا عرض کردیم. خب دیگه الان فرض سر چی هستش؟ هنوز ابزار استفاده نکردیم، تو فضای فرض اومده، ابزار استفاده نکردیم. نه اگر استفاده بکنیم، بله خون بیرون میاد، تردد میشه، الان فرد چیه؟ از رحم خون سرازیر شده به فضا اومده، هنوز بیرون سنایت نکرد، میتونیم بیرونش بیاریم با ادخال پنبه یا با دست، اما این کار نکردیم هنوز. تا کار انجام نشد خون بیرون نیامد، تا بیرون نیامد تردم نشد، تا تردم نشه حائز نشد، تا حائز نشه عقب هم بارش نمیشه. وقتی که اینجور شد دیگه ایزن الان باسی و ما الان زن طاهره هستش، باسی به احکامش عمل بکنه، نماز باید بخونه، روزه رو باید بگیره، مسجد بره بلا مانع، مسجد کتاب بکنه اونم بلا مانع هستش، چون هنوز احکام حج بارش نشد. این فرض دوم. کما اینکه بول در درون مثانه، خون در درون رگ، خون هست، بول هست، عذره هست، اما تا بیرون نیاد نه وضو رو باطل میکنه و نه مبتل چیزیه و نه طهارت رو باطل میکنه. باید خرجه، این بول باید بیرون بیاد، این خون باید بیرون تا من نجس کنه، عذره باید بیاد بیرون تا وضو رو باطل کنه. تا در درون هست احکام بارش نیست، مثل بول در بدن، مثل عذره در باطن، مثل خون در رگ، این خون در فضای فرج، تا بیرون نیاد احکام بارش نمیشه. این فرع دوم. فرع سوم اینه که این خون آمد به فضای فرج و در اینجا هنوز این خون به ظاهر را پیدا نکرده، اما امکان داره ما با ابزاری، با یه پارچه‌ای، با یه پنده‌ای، با انگشتی این خون رو از فضای فرج به بیرون منتقل کنیم و طرف به خودش پنبه رو بگیره، پنبه رو در آوری سر پنبه خونیه، به خود انگشت بگیره، انگشت در اومده به سر انگشت خونیه. در یه همچین موردی مرحوم سید فرمودن که این انسان باید احتیاط کنه بین واجبات مستحاضه در محرمات حائز. خب در یه همچین موردی نظر خود ما اینه، چون با این ابزار و آلات خون به بیرون درس پیدا کرده، اون عنوانی که ما دنبالش میگردیم الان عنوان پیدا شد، انگشت به باطن گرفته، انگشت خونی شد، خود تردم دیگه، پنبه گرفته، پنبه خود خودتر از دم دیگه، دوباره همین میگردیم. در روایت ما کجا گفتن که تر از دم اگر بلا واسطه باشد؟ جایی ما نداریم، بلکه اووردن واسی خون را ببینه، غیر که در کلام نبود، اطلاع کلام میگینه خروج بلا واسطه و خروج با واسطه. اطلاع مقامی اینجا میاد که شعر مقدس در مقام بیان حائز که حائز را بیان میکرد فرمودن که باید خون رو باید ببینه، در مقام بیان کی زن حیزش ثابت میشه تردم رو قید فرمودن، قید بعدی نیاوردن بالآلت باشه یا بلاآلت باشه، با واسطه باشه یا بی واسطه، قیدی امام نفرمودن. وقتی قید در کار نبود ما چی میگیم؟ ملاک ما رؤیت دمه. اگر رؤیت دم بلا واسطه ملاک شعار مقدس بود وجب علی شعار بیانش، بیان نکردن به ما، نگاهدن باید حتما بلا واسطه باشه، به رؤیت دم دست گذاشتن و به این دست گذاشتن هر کجا عنوان آمده احکام هم بارش میشه. این فرع سوم ببینید
حالت زن، قسمت زنانگی وهم داره، یک مقبل داره، یک دهلیز داره، دختری که باکرت چی که میخواد این پنبر رو کجا داخل بکنه چی که فهمیده خودش اون موضوع مثلا کلام قدمان نیست، این و مرحوم فشارتی برای اول بار خودت من تحقیق کردم و بوده و ایشون موضوع مطلب.
خب این در مورد ترمکفن باجر هستش چون تو فراد بعدی ما میاییم تو بحثی مطرح میشه سیده مطرح فرمودن که زن شک داره و این خونی که آمده خون حیزه یا خون بکارته یا خون زخمه، اونجا نکاتی بیان کرده کنی بهش میرسیم ما این پنبه داخل فرد شد چجوری خونی شد. از فرم خون میفهمیم این خون خون حیزه یا خون زخمه یا خون بکارته، این فرد بدن آمده. اما الان داریم نگه اون رحمی را که در واقع محلیست که بچه در اونجا رشد میکنه، از دیواره رحم خونی میریزه و یه خون طبق مساله الهیه به خورد بچه میره، بچه رشد میکنه. حالا اگر این خون آمد از رحم اومد جلوتر به فضای فرد رسید که اگه جلوتر بیاد از محل خارج میشه، این بین وسطه، نه خروج و نه رحمه، رحم فضا خروجه، این تو فضا اومده الان اما هنوز بیرون نیومده. عرض ما چیه؟ ما دنبال رؤیت و دم میگردیم و تا رؤیت و دم انجام نشد هیچی انجام نشد و روایات هم نفرمودن رؤیت دم بلا واسطه یا مع الواسطه زن خون را ببینن، خیلی بعدی نیوردن. وقتی نیوردن نگیم اگر با اسباح، انگشت، با پارچه، با پنبه، با هرچی اگر به داخل فشار داد وقتی اومد بیرون به این خونه فضا اومد بیرون، اینجا رؤیت دم شد، عنوان آمده، اثرم بارشه. ببینید در استظهار طرف فرض کنید که عنوان مثال خیلی واضح، طرف اول هر ماه خون میدید، حالا خونه دو روز جلوتر اومد بیرون، هایده خود اقل جلو میشه، مثلا اول هر ماه حالا 28 خون بید نمیدید، خود خونه حیزه که دو روز بعد میبس بدیده ببینه یا خونه حیز نیست، اینجا استظهار میکنه. یعنی چی؟ یعنی به واجبات مستعاضه عمل میکنه، از محرمات حائض هم پرهیز میکنه، احتیاط میکنه تا وضع خود معلوم بشه.
استظهار دوم به معنای استبراء از روایات نمودن که زن یک پنبه رو داخل میکنه که بفهمه پاک شده یا نه، مدتی هم صبر میکنه. استظهار دو تا معنی داره، خبی درش استبراء شده من بهتر استبراء بکنه. استظهار دوم که اون استبراء باشه فرمودن پنبه رو داخل میکنه که بفهمه خیلی کمی صبر میکنه. این چند تا روایت اگه پنبه آزوده بود، قرمز بود، زرد بود، سفید بود، بس میده که اون استقرار دوم پنبه رو که میگه داخل بکنه یا اینجا میفرماید پنبه داخل بکنه فضا بچ مخصوص اون اصطلاحاتش انصافا دونگه.
نه ببینید میت توضیح دیگه من این طرف خونش خارج شد، عنوان حائض هم بار شد، پس حدوث حیض مسلمه. حالا با دنبال زمان ارتفاع حیض بگرده، این حیضه که مرتفع میشه، فرض بفرمایید این انسان حیضش 5 روز بوده، 5 روز خوندید، 6 روز هم خوندید، الان نمیدونه آیا این روز 6 روز که طبق عادت عددیه یه روز زیادتر خوندید حیض این یه غیر حیضه. خب اینجا استظهار دوم شما میاد جلو، چیکار میکنه؟ در روز 5 به بعد یا خون خودش بیاد بیرون یا در فضا باشه، اینجا حیض ثابت شد. خب الان عرض میکنم من حیض ثابت شد در ارتفاع حرف داره، اینجا استظهار میکنه به این معنا به احکام طاهر و طرق حائض عمل میکنه به این خون تا کی ادامه داره. اگر این خونه توی دهه قد شد کل این ایام جهیز هم پیروز اصلیش هم مازاد این ماهش، اما اگر نه خون ادامه دار بود از دهه گذشت، تجاوز از دهه علامته، از زمان عادت به بعدش مستحاضه بود. خود در یه همچین موردی اگر چون استظهار کرده دیگه نمازاش هم که خونده این وسط چیزی به گردنش نیست. اگر نماز نخونده باشه باید قضا رو به جا بیاره. اما چشم فر آخر که ما را قبل از بحث این فر مطرح کرده بودیم در اینه که آیا یه همچین زنی را که 15 بله آیا اون مجرای فرع چهارم این مجرای اصلی ملاکه یا غیر مجرای عارضی هم فرق نمی کنه. در اینجا مسئله کاملا واضحه. اگه مجرا اصلی شد حکم اصلی باره، اگه مجرا عارضی شد اصلی به هر عنوانی مسدود بود، یه مجرا دوم براش باز شدن از اون مجرای دوم در میاد بیرون، خب مجرا هم که داره بیرون هم که آمدش، زمانش هم که زمان حیض بوده، الان حیض هم دارا هست، چه مجرا اصلی یا عارضی فرق نمی کنه. مثل مسئله بوله، اگر بول انسانی مسدود بشه را دوم براش باز کردن، حالا از مجرا دوم داره بول میاد بیرون، خواهی بول هم نجسه، هم وضوع رو باطل میکنه، هم بر نماز وضوع جدید باید بگیره. الامرا فلبول کذالک الامرا فلحیز، مسئله واحده، لا فرق بین مجرای اصلی و مجرای فعلی. باز ما در اینجا اون دوتا اطلاق رو مثلا اطلاق لفظی رو مطرح میکنیم. در اطلاق لفظی شعر مقدس در بیان احکامش تو بیان خودشون قیدی نیوردن، بده کنم ترد دم رویت دم اینا رو آوردن، قید نگه نیوردن از مجرا اصلی یا غیر اصلی. کمی اطلاق مقامی هم بود همینجا میان، در مقام بیان احکام شعر قیدی تو کلام نیوردن، وقتی نیوردن مجرا درست شد، خون خروجش درست شد، رویت دم هم درست شد، تمام حرف آمده، لا فرق بین مجرای اصلی و مجرای فرعی. صلی الله محمد و آل طاهر. در بحث وحدت بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در این باب عرض کرده بودن که هم عقل ما بالاستقلال حاکمه که وحدت باید باشه، اتحاد باید باشه، برادری اخوت باید باشه، که جلسه قبلی از راه فرمان عقل ما این موضوع رو عرض کرده بودیم. الان هم میخوام با روایات جلو بیاییم، مفاد روایات رو یه نگاه بندازیم ببینیم روایات مفادش چیه. ما تا یه دونه قید باید اول عرض کنیم بعد تو روایت بریم. برای مسلمان شدن چی نیازه؟ خب در اصول کافی ما سالهای اول این بحثم در مورد ارتداد و کفر اونجاها بحث کرده بودیم، بین روایات مسلم اینه اگر انسان شهادتاً جاری کنه و بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، با اقرار به شهادتاً مسلمانی ثابت شد، و دی مسلمانی ثابت بشه هر احکامی که بر هر مسلمانی مترتبه به این مترتب میشه، ولا فاسق باشه، ولا فاجر باشه، نه چشماش پاکه، نه لغمش پاکه، نه دلش پاکه، نه زبونش پاکه، مسلمانی هست، مسلمانی اما فاسق و فاجر، مسلمانی برای صادقه. وقتی صادق بود هر حکمی که بر هر مسلمان ولا متدین باره الان به اینم باره. با این بیان ما و تمام اهل سنت همه ماها اقرار داریم، اشهد ان لا اله الا الله، اقرار داریم به پیغمبر اکرم به عنوان خاتم انبیا، اینا هر دو ما داریم. پس به ما هم میگن مسلمان، به اونا هم میگن مسلمان. هر حقی را که بر هر مسلمانی باره هم به شیعه هم به سنی به هر دوتاشون باره، چون اون عنوان حق مسلم بر مسلم به هر دو صادقه. حالا با این بیان روایت در اصول کافی آمده مؤلب بن خنیس عن علی عبدالله روایت نقل قلت تون ایزان بی تعبیر نگاه کنید، ما حق المسلم علی المسلم، اول تعبیر به حق داره، دوم عنوان مسلم آمده نه عنوان مؤمن، سوم حق مسلم علی المسلم، بر گردن مسلمان هست این حق. این تعبیرات جای دقت و تعبیر به حق، تعبیر مسلم، تعبیر علی المسلم. قال له ابا فرمودن سبع و حقوق واجبات، هفت تا حق که واجبه. گفتن ایزان به این تعبیر دقت کنن، سبع و حقوق واجبات، ما من هنه حقان الا و هوا علیه واجب. خب بالا فرمودن واجب، دوباره تکرار کردن از این هفتا حقی نیست الا این بر او واجبه. در یه جمله، در دو تا جمله یک مفاد در هر دو تا تصریح شد. ان زیع منها شیئا، اگر از این حقوق چیزی را تضییع کنه، خرج من ولایت الله و طاعته، از ولایت خدا بیرون میره، از اطاعت خدا بیرون میره. شما نگاه به گناه ها بکنید، کدوم گناهه که از این تعبیر براش بیاد؟ اگر به نامحرم نگاه کردی از ولایت الله رفتی بیرون، داریم جایی؟ از این برمیاد که مطلب اونقدر سنگینه، حق مسلم بر مسلم سنگینه. ان زیع منها شیئا، نه هر هفته حق رو ادا نکنی، از این هفته یکم ادا نکردی از ولایت خدا بیرون میری، از طاعت خدا بیرون میری. ولم یکن لله فیه نصیب، دیگه از بعد خداوند بهره حقی دو نداری، از ولایت و بهره نداری. شما جدا نکن، اول واجبات، بعد فرمودن اینها چیزی نیست الا بر انسان واجبه، بعد فرمودن اگه چیزی تضییع کردی از ولایت خدا بیرون میری، بعد اگه نصیب بحری نخواهی داشت. گلت الله جلدی بدک ماهیه و چی که این همه واجبه شما این تعابید جمله بعد جمله بگر میفرموید؟ قال یا معلا اینی علیکه شفیق، من دوست دارم به دل سوزم، اخاف و انتوزیعه ولا تحفظ، میترسم تزیی کنی و مراعات نکنی، و تعلم ولا تعمل، بدونی و عمل نکنی. ببینید آن یک کلام صادر امام با این غلاظ شداد بیان میکنه، من دوست دارم به دلسوزم، میترسم بهت بگم عمل نکنی، مشکل پیدا بکنی. از اینا من مطلب خیلی باید مطلب سنگین باشه. شما داری یه جایی که فلانی اگه به نامحرم میگه به نامحرم نگاه نکن، یه حقی است، اگه گوش نکردی از ولایت خدا بیر، میترسم بهت بگم و عمل نکنی. امام سلام الله علیه خب امامه، حجت خداست، آینده رو میبینه، تا قیام قیامت رو امام میبینه. امام دیدن اگر این حق مراعات بشه چه برکات سنگینی به دنبال داره، اگه حق مراعات نشه چه نکبت ها به دنبال داره. ولذا امام هی مرتب داره تکان میده، سنگین است و واضح باشه، تزیی نکنی و به تو درسوزم و میترسم بدونی عمل نکنی. و از این برمیاد در عدم وحدت آنچنان خطرات سنگین میاد جلو، در امام با این مقدمات بیان میکنه. قال قلت له لا قوة الا بالله، آقا به فرمه چرا با حول قول به خدا این کلام من مراعات میکنم من قال ایسر حق منها حقوق زیاده از همه کمترش اینه ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. هر چی برای خودت میخوای برای اونم بخوای، هر چی برای خودت نمیخوای برای اونم نخوای. اگه همین یه دونه بین ما و اهل سنت، اگر همین یه دونه حاکم بود بس بود که در ما محبت و اخوت و رعفت به حد اعلاش برسه، همین دونه بس بود. این تکفیر های نامسلمون که اینجور دارن میکشن، برای چی دارید میکشید؟ بگه من بگه برای مردم مسلمان هم دیگه، بگه مردم انکار خدا که من کافر شدم، بگه مشرک شدم، همه مسلمان، چرا میکشید مردم رو؟ من توی مدینه بودم، از این نهیت منتراشون که روحانی اونا هستن، من گفتم بهتون یه عبارتی روی سنگ نوشته بود، این عبارت عربی بود، اعراب نداشتش، عبارت سیج و خلق بودش. من عمدن خلقه میخوندم، بودم که بین نمیگه این خلقه این معنا غلطه کش، معنی خلقه چیه؟ با خلقه گوهم ترم نبت و بابادی خلقه حاضر این میگه با خلقه معنا کنه اینا دو. خب من عرب هم این تو غلطه، این خلقه نیست خلقه، این حالیش نشد. خب این عبارتش چیه؟ از 14 تا عالمشون سوال کردیم، هر 14 تا موندن یه دو خطه یه دو به تقریبا بود، یه خطه نصفی بود موندن توش. نگاه کردن عبارتان قدیمیه، نفر 14 یا 15 هم بودم این عبارت چیه؟ بعد عمدن حلقه میخونده این چی میگه جوابش، نگاه کرد و این رو به من کرد و با یه نگاه به این مد کرد و گفت که انت ایرانی؟ گفتم نه. و انت کافر؟ ای انت کافر چیه؟ و انا مسلم؟ اگو لا اله الا الله. ما من ها در عباره این باره معنی چیه انت کافر؟ خب که عبارت چیه شدیم کافر؟ که من لا اله الا الله دارم میگم، من مسلمانم، عبارت معنی چیه انت کافر؟ اینا حتی مبانی خودشون هم قبول ندارن بعد این وهابی ها. حالا ما مسلمانی با اهل سنت، وهابیگن یه شاخه افراطی جدا شده ای از اهل سنت هن. خود سنت قبولش ندارن. من توی عراق توی سوریه همین تکفیری ها سنی ها رو میکشن، برای فرق نداره چشی یا سنی، دارن میکشن زن، مرد، پیر، جوان، مریض، سنی شیعه. بعد این در با اسلام دعوا دارن، با اسلام دارن میجنگن. ما مسلمانیم، اهل سنت مسلمانن، هر دو به وحده خدا قائلیم، به پیغمبر اکرم قائل هستیم. اکثر حق اینه آنچه برای خودمون میخواییم برای اونا بخواییم، برای خودمون نمیخواییم برای اونا نخواییم. یه تعبیری آیت سیستانی داره، تعبیر زیباییه، شاید ایزان این تعبیر کمتر شنیده باشن. آقای عبدالحمید الحسینی مسئول 40 در عراق گفت خودم از آقای سیستانی شنیدم که میگید بر سنت اخواننا برادر ما هستن نگید، بگید انفس اینا جان ما هستن. یعنی اینجور اتحاد و مراد بگید اینا جان ما هستن، حتی برادرم نگید، بگید جان ما هستن. همین کلام باعث شد توی جنگ عراق سنی کنار شیعه، شیعه پیاسی با هم توی سنگر دارن می جنگن علی تکفیری ها. این دقت های مراجع باعث شد اختلاف ها رفت کنار، شدن کنار هم دیگه در جنگ با دشمن مشترک خودشون. چلو افتبادی چلو داری یه رنگی خود. سلام.